درس سوم. خب حالا در این زمینه استفاده از درس های 19 دی یه چیز دیگر هم عرض بکنم دنباله همین مسئله، و اون این است که ذات استکبار تغییر پیدا نکرده. کسی خیال نکنه که آمریکای امروز با آمریکای اون روز فرق داره، رژیم صهیونیستی امروز با رژیم صهیونی اون روز فرق داره. نه، همونه. روش ها صبر کنید، روش ها تفاوت کرده، ابزارها تفاوت پیدا کرده. اون روز با مقاله این کارو میکردن، امروز وسایل و ابزارهاشون هزار برابر متنوعتر و گستردهتر و تواناتر شد. ما باید هزار برابر از اون روز هوشیارتر باشیم. باید توجه کنیم، دقت کنیم، باید امنیت سازی کنیم، مسئولیت سازی کنیم. حرف دشمن رو باور نکن، کلید قضیه اینه. حرف دشمن رو باور نکن. اگر دیدید در تبلیغات دشمنان حرفی وجود داره که احساس می شود برای تحت تاثیر قرار دادن شماست، حرف رو رد کنید. بدانید دروغ میگه، بدانید دروغ میگه. اگر نشانه های فریب رو در یک سخنی دیدید، بیدرنگ اون رو کنار بگذارید. عید نوروز میشه، رئیس جمهور آمریکا به مردم ایران تبریک میگه. این تبریک راسته؟ معلومه این یک فریب، یک کار دروغگویی بزرگ. حاضرن اینا میلیون ها از مردم ایران رو از بین ببرن. درباره غزه شما ملاحظه کنید، از اون طرف پول میدن، سلاح میدن به دشمن، از اون طرف هم گاهی اظهار این میکنن که آره نه مثلا خوبه که این کار رو انجام نگیره. سخن او رو باور نباید کرد، سخن دشمن. خب حالا این راجع به درس های 19 دی. چند تا مطلب دیگه هم، دو تا مطلب دیگه هم عرض میکنم. یک مطلب این است که ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز، ایران کشور شما یک قله راهبردی است در دنیا، هم از لحاظ امکانات طبیعی، هم از لحاظ امکانات انسانی، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی. موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی سیاسی، یک کشور برخورداری از این جهات. این خدایی کار خداست. مردمش، نیروی انسانیش از متوسط دنیا جلوترن، امکانات طبیعیش از متوسط دنیا بیشتره، موقعیت جغرافیاییش از بسیاری از کشورهای دنیا حساس‌تره، از لحاظ جغرافیای سیاسی هم همینجور وسط دنیای اسلام قرار گرفته، قلب دنیای اسلامه. خب این کشور، این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 1320 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه ده ها سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود، دست آمریکا بود. انقلاب شما آمد این رو از دست آمریکا کشید بیرون. تلخکامی آمریکا از این قضیه فراموش شدنی نیست. بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب همونطور که او سفارت داره اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم. اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگری کشورهای غربی اینه. آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنی میکنه. این نکته اول. نکته دوم، یکی از خواسته های استکبار به طور کلی، از جمله در رأس استکبار دولت آمریکا، یکی از خواسته هاشون از مسئولان همه کشورها، از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی، اینه که وقتی راجع به مسائل گوناگون کشور فکر میکنن، طراحی میکنن، نقشه کشی میکنن، یه نگاهی هم به منافع آمریکا داشته باشن، ملاحظه آمریکا رو هم بکنن. این درخواست اون است. این رو ما که خب مستقیم ارتباطی نداریم، از طرق مختلف این رو به مسئولان ما تفهیم میکنن. تو این سالهای متمادی ما نمونه‌های متعددش رو دیدیم. بیان واسه بشن فلان در فلان قضیه، فلان قضیه اقتصادی، فلان قضیه فرهنگی، فلان مسئله سیاست خارجی، شما که میخواید این کار رو بکنید اینو تغییرش بدید، این نحوه عمل کنید که آمریکا هم یه سودی ببره. این یکی از خواستهای آمریکاست. من عرض میکنم این تهدید مردم سالاری است. اگر مسئولان کشور ما در هر دوره‌ای به این توقع بیجای آمریکایی‌ها گوش فرا بدن، مردم سالاری کشور و جمهوریت کشور رو تهدید کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه مردم به ما رأی دادن، ما رو سر کار آوردن، برای اینکه برای منافع اونا کار بکنیم، نه اینکه منافع آمریکا رو مورد نظر قرار بدیم. اون کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله تورم، در مسئله تولید، در مسئله ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله حجاب و غیره تصمیم میگیرن، توجه داشته باشن ملاحظه خواسته آمریکا، مواضع آمریکا، مواضع صهیونیستا رو نکنن، ملاحظه منافع کشور رو بکنن، ملاحظه منافع جمهوری اسلامی رو بکنن. خب خوشبختانه مواضع صریح و شجاعانه رئیس جمهور محترممون در مورد رژیم صهیونیستی دل مردم رو شاد کرد، مردم خوشحال شدن. ایشون صریح قاطع هم در مورد رژیم صهیونیستی، هم در مورد تحرکات آمریکا، پشتیبانی های آمریکا موضع قاطع گرفت. این خیلی خوب بود. مراقبت باید بکنه، مسئولین کشور در این زمینه بایستی مراقب باشند. تسلیم خواسته کسانی که از بنه‌دندان با ملت ایران و با جمهوری اسلامی دشمنند و ایران رو ویران میخوان و آرزو میکنند، تسلیم اونا نشه. مسئله بعدی توجه کنید، مسئله بعد مسئله امید. امید ما بایستی به هدایت الهی امیدوار باشیم، به کمک الهی امیدوار باشیم، به نیرویی که خدا به ملت ها داده امیدوار باشیم. درست نقطه مقابل اون کاری که دشمن میخواد بکنه که امید رو از دل جوانهای ما خارج کنه، اونها رو مایوس کنه. همه یک کسانی که در زمینه‌های تبلیغاتی مخاطبی دارن، حرفی میتوانن بزنن، زبان گویایی دارن، یکی از بزرگترین و اولیترین اهدافشون باعث این باشه که امید رو در دلها زنده کنن، حرف ناامید کننده بر زبان جاری نکنن. این کاری بود که امام بزرگوار خیلی بهش توجه داشت. شما ملاحظه کنید تو همین قضیه 19 دی، روز 19 دی این حادثه اتفاق افتاد، مردم قم قیام کردن و قیام قم سرکوب شد، شهید دادن، مردم رو زخمی کردن، خیابونا رو خونین کردن. این مال 19 دی. امام بزرگوار در 2 بهمن، یعنی 12 روز بعدش، پیامشون از نجف آمد. در پیام امام این عبارت هست که من یادداشت کردم: من به ملت ایران با این بیداری و هوشیاری و با این روحیه قوی و شجاعت بیمانند نوید پیروزی میدهم. مردم در خیابان‌های قم سرکوب شدند، کی گمان پیروزی میبره؟ امام میگه من به شما نوید پیروزی میدم. امام بشارت میدهد که شما با این کارتون، با این حرکتتون، ایران رو زیر و رو کردید، سیاست جهانی رو تغییر دادید. این نوید پیروزی امام. کی اون وقت باور میکرد که این حرکت به جایی برسه که یک قدرت بزرگ خط شکنی مثل جمهوری اسلامی در این منطقه سرپا بیاد که همه اهداف خباثت آلود غرب رو براش اختلال ایجاد کنه و مانع بشه تا اونجایی که میتوانه جلو به خیلی از تجاوزها رو بگیره، جلو به خیلی از سیاستها رو بگیره. کی باور میکرد؟ اون روز کی باور میکرد که روزی فرا برسه که پرچم آمریکا در کشورهای غربی آتش زده بشه، حتی در خود واشنگتن آتش زده بشه؟ کی خیال میکرد؟ اون روز امام گفت من به شما نوید پیروزی میدم. این معناش همینه که ما بایستی هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشه. امروز در همین مسئله اقتصادی هم، حالا ما مشکلات اقتصادی داریم، در همین مسئله اقتصادی هم اون کسانی که واردن، مطلعن، کارشناسن، اینها افق رو امیدوار میبینن. وقتی گفته میشه در سیاست ها مثلا فرض کنید رشد 8% اقتصاد کشور، یه عده حرفایی میزنن که معناش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، اونجا فعالان اقتصادی گفتن و ثابت کردن و رئیس جمهور حرف اونا رو تکرار کرد، گفتن ما رشد 8% رو میتوانیم تأمین کنیم بدون احتیاج به خارج. بنابراین ما در همه زمینه ها باید امیدوار باشیم، منتها امیدواری بدون تلاش معنی نداره. امیدوار باشیم و تلاش کنیم، امیدوار باشیم و به لوازم پیشرفت عمل کنیم، امیدوار باشیم و بدانیم چی میخواهیم، به دنبال چی هستیم و چگونه باید به دنبال او حرکت بکنیم. این امیدوار. مطلب آخری که میخوام عرض کنم اینه که حوادث گوناگون، چه حوادث ما، چه حوادث منطقه مثل حوادث سوریه، نباید مسئله فلسطین رو در یادها کمرنگ کنیم. مایه اصلی مقاومت، مقاومت در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیست، مقاومت اینه. مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و مقاومت کنند، ما از اونها حمایت میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
در برنامه بربال سخن، شما عزیزان شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی بودید که روز گذشته در جمع کثیری از مردم ولایت مدار قم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد کردید.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریبا رو به خاموشی رفته و جریان ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات ریاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانینی را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت 1 ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی‌ها سوق داد و حماس در 6 ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید. این برنامه کار